سخنران امشب جلسه تهرانیه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایب 15 الکلی گمنام در تهران است، خانم مایا از کشور آمریکا با 34 سال هوشیاری هستند. از ایشان دعوت میکنیم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران ae.org ذخیره خواهد شد. آقا جلسه دست شما، بفرمایید.
ممنونم محمد عزیز. سلام به همگی، من هاتف هستم الکلی. هاي مایا، ویلکام، نایس تو سی یو هیر، دی فلور از یورز.
Hi everyone, my name is Maya and I am an alcoholic. Thank you, Hatef, for interpreting for me today. My sobriety date is September
16th, 1989. 1989, okay. میگن که از تاریخ هوشیاریشون هم سال 1989 است.
I grew up in Las Vegas, Nevada, and my mom was a sober member of Alcoholics Anonymous, and she passed away in 2012 with almost 52 years of sobriety.
و میگن که من توی لاس وگاس توی نوادا بزرگ شدم و مامان منم یه عضو هوشیار از الکلی های گمنام بود که در سال 2012 فوت کرد و وقتی که فوت کرد 52 سال هوشیاری داشت.
But I'm not an alcoholic because my mom's an alcoholic. I'm an alcoholic because when I drink alcohol, my body reacts different than a normal drinker.
و خب من الکلی نیستم به خاطر اینکه مامانم الکلی بوده. من الکلی هستم به خاطر اینکه وقتی که من مشروب میخورم بدن من یه پاسخی متفاوت از آدمای عادی نسبت به الکل میده.
So what happens to me is once I start, I don't stop. I keep going. And I am an alcoholic who was a blackout drinker. So I don't remember what has happened.
و اتفاقی که برابر میفته اینه که من وقتی که شروع به مشروب خوری میکنم دیگه نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و متوقفش کنم و این هی ادامه و دائم هی ادامه پیدا میکنه و من از نوعی مشروب خوری بودم که دائم به سیاه مست میشدم و بلک اوت میکردم و در مورد خیلی از چیزا من هیچ حافظه ای ندارم، هیچ یادم نمیاد که چه اتفاقی افتاده.
So sometimes I would start out really wanting to have a good time. And then all of a sudden I would cross over to that place where I wasn't really present and awake with the people I was with. My eyes were open, but I wasn't there.
و خب اتفاقی که برامر می افتاد این بود که خب من خیلی از وقتا دلم می خواست که یه زمان شاد و یه زمان خوب رو با آدم ها بگذرونم، ولی بعد از یه مدت که از حضور من اون جمع می گذشت من از اون مرحله می گذشتم و وارد یه فازی می شدم که من کاملا از اونا احساس جدایی می کردم. یعنی من چشمان باز بود، بدنم اونجا حضور داشت، ولی خودم کاملا از اون جا و از اون آدم ها جدا بودم.
I did and said things that I didn't remember, and only if somebody told me what happened did I know what happened that night or that day.
و خب اگه مثلا خیلی وقتا پیش می اومد که اگه یه نفر از من میپرسید که مثلا اون شب یا اون روز چی گفتی یا چه اتفاقی افتاد، من خیلی وقتا اصلا یادم نمی اومد ماجرا رو.
And so I also had what our literature talks about which is a personality change. I was nice, and then I might be really mean and angry. I never knew what was going to happen or how I was going to be.
و من این ویژگی هم که کتاب ازش توی کتاب های ما در مورد صحبت میکنه داشتم، این ویژگی که شخصیت ما دائم در حال تغییره. من ممکن بود که یه لحظه یه آدم خیلی خوب و خوشایندی باشم، یه لحظه بعد یه آدم مثلا بدجنس و عوضی باشم. من اصلا نمیفهمیدم که کی و کجا قرار من شخصیتم تغییر کنه.
I started drinking around 14, 15 years of age, only on the weekends when we could get somebody to buy us alcohol.
14, 1, 4, or 4, 0?
Yes.
Okay. و میگن که من مشروب‌خوری رو از سن 13-14 سالگی شروع کردم و اون موقع که شروع شد فقط آخر هفته ها بود و فقط در صورتی بود که ما یه آدم بزرگ سال رو میتونستیم پیدا کنیم که برامون مشروب بخره.
So when I was in high school, I got a fake a document that was said that I was 21. So I could go out drinking in the bars.
و خب وقتی که من وارد دبیرستان شدم یه مدرک تقلبی داشتم، یه مدرک فیک تقلبی داشتم که نشون میداد که من 21 سالمه و خب میتونستم با استفاده از اون برم بیرون و مشروبمو بخرم.
So when I was 17 and 18 years old, I started pulling away from my high school friends and going to the bars with older people.
و خب تا وقتی که 17-18 سالم شد من شروع کردم که از دوستای دبیرستانم یواش یواش فاصله گرفتم و بیشتر به بار میرفتم و بیشتر با آدمای بزرگتری که مسنتری که توی بار بودن ارتباط داشتم.
And my mom, who was a sober member of Alcoholics Anonymous, only said one thing to me. Your personality changes when you drink.
و مامان منم که همونجوری که بهتون گفتم یه عضو هوشیار الکلی های گمنام بود فقط یه جمله به من گفت اون موقع. به من گفت که شخصیت تو وقتی که مشروب میخوری تغییر میکنه.
But my defiance was like, I'm not going to be like you. I can do whatever I want. I don't have a problem.
ولی خب من اونو انکار میکردم. من میگفتم که من هرگز مثل تو نمیشم. من خیلی بهتر از تو و میتونم خودم کنترل کنم و مشروب خوری خیلی بهتری داشته باشم.
So alcohol got between me and my family members, me and my friends, and me in a connection to a higher power.
بنابراین الکل بین من و خانوادم، بین من و دوستام و بین من و قدرت برترم وارد شد و فاصله انداخت.
I lived a completely different life when I was drinking, and people didn't know where I was, and they didn't know if I was going to show up to work when I got out of high school. They didn't know where I was.
و من زمانی که مشروب میخوردم یه سبک زندگی خیلی متفاوتی داشتم. اصلا آدم قابل اعتمادی نبودم. آدم ها نمیدونستن که من کجا هستم. مثلا سر کار هیچ وقت مطمئن نبودم که من امروز آیا مثلا قرار بیام سر کار یا نه. اون موقعی که دبیرستان بودم خیلی وقتا کلاس نمیرفتم و توی مدرسه هیچ کس هیچ وقت نمیفهمید که من کجا هستم.
And I started hanging around, spending time with people that were not good people. and who were involved in doing things that were illegal.
و خب من شروع کردم به وقت گذروندن و دوروبر آدمای پلکینم که آدمای خوبی نبودن و آدمایی بودن که داشتن کارهای خلاف میکردن.
And so things just got worse. And gradually I got involved in a relationship. And even though I had that still small voice say to me, you know, watch out, be careful. This could go badly. I didn't listen.
و خب یواش یواش کم کم اوضاع خراب شد و من وارد یه رابطه خیلی بد شدم و همه چی داشت یواش یواش نابود می شد و من این صدای کوچیک و مرموز رو همیشه پشت سرم داشتم که همیشه به من می گفت که حواست باشه، ممکنه که اتفاقا اونجوری که تو می خوای پیش نره، ممکنه که اتفاقای بدی برات بیفته، خیلی حواست رو جمع کن. ولی خب من هیچ وقت اون صدا گوش ندادم.
So one time I was in the bar and I went to go to a gift store on the strip in Las Vegas where the hotels are. And a car pulled up in front of me and a man grabbed me and threw me in the back of the car.
و خب یادم میاد یه بار که توی لاس وگاس بودم، من توی هتل بودم و میخواستم برم توی یه مغازه که واسه خرید گیفت کارد و هدیه و این چیزاست و بعد که داشتم از خیابون رد میشدم یه دفعه یه ماشین جلوی من زد کنار و یه آقای منو گرفت و انداخت عقب ماشین و منو با خودش برد دزدید. خب
So I didn't know what was happening, but this was a police officer undercover arresting women who he thought were prostitutes.
و خب من گیج بودم و نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته، ولی خب اون آقای پلیس بود، یه پلیس مخفی بود و کارش این بود که اون خانمایی رو که فکر میکرد که فاحشه هستن رو دستگیر کنه.
I was very disrespectful with my language, and although that's not what I was doing, I was in a bar illegally drinking.
و خب زبونی که نحوهی که من با اون آقا حرفی زدم خیلی نامحترمانه بود و خیلی بیادبانه بود، ولی خب اون دلیلی که اون آقا منو دستگیر کرد به خاطر اون دلیلی که گفتم نبود، به خاطر این بود که من توی بار و داشتم زیر سن قانونی بودم و توی بار داشتم مشروب میخوردم.
But I'm so smart. I don't even listen to that warning that I was receiving that you are going down the wrong path. And I ended up doing exactly what that officer was accusing me of a little while later.
ولی خب من خیلی ادعای باهوشی میشد و خیلی باهوش بودم و به اون هشداری که ذهن من به من میداد که تو داری توی مسیر اشتباه قدم برمیداری اصلا توجه نکردم، اصلا دقت نکردم و یه مدت بعدش خودم رو دیدم که دارم همه اون کارهای خلاف و اون چیزایی رو که ذهنم به من هشدار میداد و انجام میدم.
And so even though I worked in those hotels going on dates for a short period of time, I lost my soul. Alcoholism took more from me.
و خب هر چند که حالا من توی لاس وگاس توی اون هتل ها کار میکردم و حالا هر از گاهی سر قرار میرفتم، برای مثلا مدت های کوتاهی سر قرار میرفتم، ولی خب الکلیسم روح منو کشت، روح منو از من گرفت و چیزای خیلی زیادی رو از من گرفت.
So what happened was I did get out of that situation after a few months. And now I don't think I have a problem with alcohol. I just need to move to California. That will fix the problem.
و خب اتفاقی که افتاد، من خودم رو از اون شرایط بعد از چند ماه از اون شرایط کشیدم بیرون و به خودم گفتم که خب من با الکل مشکلی ندارم، من اگه از جام عوض کنم و برم کالیفرنیا زندگی کنم اونجا همه مشکلات هم حل میشه.
But nothing changed. I went there and my alcoholism went with me and I continued to drink and find myself in pitiful and incomprehensible situations when I drank.
ولی خب هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ چیزی تغییر نکرد، من همون آدم قبلی بودم و الکلیسم هم با من همراه من بود توی کالیفرنیا و من تبدیل شدم به آدمی که با شرایط بسیار عصبناک و وحشتناکی مشروب میخورد و هر وقت هم که مشروب میخورد احساسات خیلی بد و وحشتناکی نسبت به خودش پیدا میکرد.
So I had a good job and I got in a relationship and I couldn't fix the inside. I felt uncomfortable in my own skin.
و خب من اونجا یه کار خوب پیدا کردم، وارد یه رابطه خوب شدم، ولی هنوز درون خودم رو نمیتونستم درست کنم، هنوز احساس میکردم یه چیز خیلی بزرگی درون من وجود نداره و من کامل نیستم، احساس کامل بودن نداشتم.
So I thought, I'll stop drinking and I will find a spiritual path. So I studied, I learned about different spiritual practices and tried to fix my insides by doing those spiritual practices.
و خب من تصمیم گرفتم که دست از مشروب خوردن بردارم و دنبال یه مسیر یا یه فرقه مذهبی برم و این کارم کردم و مشروب خوری متوقف کردم و شروع کردم در مورد اون فرقه های مثلا روحانی و معنوی مختلف مطالعه کردم و اطلاعات به دست آوردم تا ببینم مثلا کدومش به درد من میخوره.
I didn't drink for 4 years, but inside I was restless, irritable, discontent. I was suffering from untreated alcoholism and I didn't know it.
و خب تو اون بازه من 4 سال مشروب نخوردم، ولی خب از لحاظ درونی من کاملا کج‌خلق، بیتاب و ناراضی بودم و تو اون 4 سال من داشتم با الکلیسم درمان نشده سر کله می‌زدم و اصلا نمی‌دونستم.
So I just thought, well, what's the use? Why am I not drinking? So I went on a trip to England with a friend, and it started with a half pint of beer, pint of beer, and then I was off drinking and blacking out in London.
و خب اونجا با خودم گفتم که حالا که چی، چرا مثلا من مشروب نمیخورم و بعد از 4 سال من با یکی از دوستام رفتم انگلیس و رفتیم لندن و دوباره از یه نصف لیوان آبجو همه چی شروع شد و من یه نصف لیوان آبجو توی بار خوردم و بعد از اون دوباره من توی لندن همش مست بودم و همش کف خیابونا از شدت مستی بیهوش میشدم.
So 4 years no drinking, I pick up a drink, I'm right where I was when I had stopped drinking before. And that was in 1989, right before I got sober.
و خب این اتفاق در سال 1989 افتاد، دقیقا قبل از اینکه دیگه من این هوشیاری الان رو به دست بیارم. من 4 سال مشروب نخورده بودم، بعد یه بار پیک اول رو بر میدارم و دوباره دقیقا میرسم به همون جایی که 4 سال پیش قبل از اینکه مشروب خوری رو متوقف کنم بودم و به همین سادگی.
I come back to Los Angeles and I'm emotional and angry, and my best friend was a member of Alcoholics Anonymous.
و خب من برمیگردم به شهر خودم و بعد اونجا من بسیار آدم احساساتی هستم و بسیار آدم عصبی هستم و وضع خوبی ندارم. ولی خب اونجا من یه دوست داشتم که اون عضوی از الکلی های گمنام بود.
So I had this cat that moved into my apartment with me. I had left the relationship before London and I moved into this apartment with my cat. And because I was so upset and angry, I put the cat outside. The cat never came back.
و خب من وارد یه آپارتمان جدید شدم، به آپارتمان جدید نقل مکان کردم و از اون رابطه هم که با حبس توش بودم اومدم بیرون و خب یه گربه داشتم و اون گربه رو با خودم آورده بودم، ولی خب تو اون موقع من حال خیلی خوبی نداشتم و گربه رو از خونه گذاشتم بیرون و اون رفت و دیگه هیچ وقت برنگشت.
So my friend was very wise. She didn't take me right into Alcoholics Anonymous. She suggested another 12-step program that focused on relationships.
و خب دوست من خیلی آدم باهوشی، اون اول کار به من الکلی‌های گمنام رو پیشنهاد نداد. اون اول به من یه برنامه 12 قدمی دیگر رو پیشنهاد داد که در مورد روابط.
This higher power works through other people. And I believe that I wouldn't have been able to walk in here straight on. So it was in that other program, doing an inventory, that I was able to see alcohol through my whole story.
و خب من فکر میکنم که بدون قدرت برترم هیچ وقت این اتفاق برای من نمیافتاد و اون توی برنامه 12 قدمی دیگه بود که من داشتم در حال تراز گرفتن از خودم بودم، داشتم تراز خودم رو در مورد مثلا اتفاقایی که توی رابطه برام افتاده میگرفتم و اونجا بود که متوجه شدم و اونجا بود که رد پای الکل رو توی تمام اتفاقایی که برام افتاده بود دیدم.
So I asked the question to my friend, do you think I might be an alcoholic? But I love Alcoholics Anonymous because we don't tell anyone that they're alcoholic. We get to find out for ourselves.
و خب من رفتم سراغ دوستم و ازش سوال پرسیدم که به نظرت من الکلی هم یا نه، و خب من الکلی گمنام و عاشق الکلی گمنام هستم به خاطر این که ما به هیچ کس نمیگیم که تو الکلی هستی یا نه، هر کدوم از ما خودش باید تصمیم بگیره که آیا الکلی هست یا نه.
So my friend started taking me to AA meetings, and I wasn't a daily drinker, but what I could relate to that they said, they talked about the hole in the soul and the loneliness of alcoholism.
و خب دوست من منو با خودش به جلسات AA برد و خب هرچند که من حالا تو اون موقع من هر روز در حال مشروب خوردن نبودم، ولی با این چیزی که توی جلسات میگفتن که مثلا ما احساس میکنیم که یه چالی توی روح ما وجود داره یا یه خلایی در درون ما وجود داره یا تنهایی یه آدم الکلی، من با این موضوع خیلی ارتباط برقرار کردم.
So I learned about alcoholism in the rooms of Alcoholics Anonymous. And in our literature, there's two questions. On page 44, we agnostics. If when you honestly want to, you find that you cannot stop, or if when you start drinking, you have little or no control, you're probably an alcoholic.
و خب من توی اتاقای AA چیزای بیشتری در مورد الکلیسم یاد گرفتم و توی کتاب ما دو تا سوال هست توی فصل 4 و میگه که اگه وقتی شروع میکنی که الکل به الکل خوردن دیگه نمیتونی میزان مشروب خوری خودتو کنترل کنی یا اینکه کنترل خیلی کمی روی مشروب خوری خودت داری تو احتمالا یه آدم الکلی هستی.
So I learned, and one night my higher power has a way of working with me. One night I had this dream, and in this dream I was in a bar.
و خب من شروع کردم به برنامه رو کار کردن و یه شب این روشی بود به نظرم که قدرت برترم با من کار میکرد و یه شب من یه خواب دیدم و توی اون خواب من توی بار بودم.
In this bar, the bartender pushed a glass of alcohol towards me and I said, I can't drink that, I'm an alcoholic.
و توی این خواب اون آقایی که مسئول بار هست باریستا به اصطلاح یه لیوان مشروب رو به سمت من هل میده و خب من بهش میگم که من نمیتونم اینو بخورم، من یه الکلی هم.
And I woke up from that dream and I knew I had conceded to my innermost self, I'm an alcoholic.
و خب من از اون خواب بیدار شدم و میدونستم که من به اون ضمیر ناخودآگاه خودم و اون ضمیر شخصی خودم کاملا تونستم بقبولونم که من الکلی هستم.
And so then, we're asked to find a higher power. So I had this experience one morning in my kitchen.
و خب توی برنامه از ما میخوان که یه قدرت برتر رو پیدا کنیم، قدرت برتر خودمون رو پیدا کنیم و خب یه روز صبح توی آشپزخونه یه اتفاق جالب برای من افتاد.
I would eat a green apple every morning. And I looked at this apple and I realized I can't do this. I can't put the skin where it goes, the flesh, the seeds, the stem. I can't do this, but something greater than me can.
خب من عادت دارم که صبح هر صبح یه سیب سبز میخورم و خب یه روز صبح به یه سیب که توی دستم بود نگاه کردم و به خودم گفتم که من نمیتونم این کار رو انجام بدم، من نمیتونم مثلا این پوست یا تخم ها یا مثلا این بافت مثلا میوه‌ای سیب رو بهش بدم و اینا رو کنار هم بذارم و یه سیب درست کنم، ولی یه قدرتی برتر از من میتونه این کار رو انجام بده.
So maybe if I eat this apple and take that into me, that power will also become a part of me.
و خب شاید اگه من این سیبو بخورم و وارد بدنم کنم اون قدرت برتری که این سیبو درست کرده یه بخشی از منم بشه.
And so that was my beginning of being open to the idea that there is a higher power.
و خب این سرآغاز اون ایده ای بود که من خودم و ذهن خودم رو باز بذارم در مورد وجود داشتن یک نیروی برتر.
So I've been sober 34 years, but there was a period of time in my sobriety when I walked away from AA.
و خب من الان برای 34 سال که هوشیار هستم، ولی خب یه بازه زمانی بود که تو این 34 سال که من یکم از AA دور شدم.
I got married in Alcoholics Anonymous. I had a baby. And the meeting I went to said that we couldn't bring our babies to the meeting anymore.
و خب من دوباره توی الکلی های گمنام ازدواج کردم و بچه دار شدم و اون جلسه ای که من بهش میرفتم یه دفعه به ما گفت که دیگه ما نمیتونیم بچه هامون رو به جلسه ببریم، با خودمون به جلسه ببریم.
So at almost six, well, at 6 years of sobriety, I walked away from the rooms of Alcoholics Anonymous.
و خب من وقتی که 6 سال هوشیار بودم از اون اتاقای الکلی گمنام دور شدم.
And what happened was I stayed away for 4 years, had another baby, and then stayed away for that 4 years.
و اتفاقی که افتاد این بود که من دوباره بچه دار شدم، یه بچه دیگه گیرم اومد و 4 سال از جلسه نرفتم.
I wasn't going to meetings. I wasn't working with others. I wasn't talking to my sponsor.
من جلسه نمی رفتم، با بقیه الکلی ها کار نمی کردم و با راهنمام هم حرف نمی زدم.
And then I moved to Colorado with 2 babies and my husband.
و بعدش به با 2 تا بچه‌م و همسرم به کلرادو نقل مکان کردم.
And I was suffering from untreated alcoholism. All the fear and the discontent and the restlessness returned.
و خب من تو اون زمان دوباره از الکلیسم درمان نشده در حال رنج بودم و تمام اون ترس، تمام اون نارضایتی و تمام اون ناراحتی برگشته بود.
So my husband suggested to me to call my sponsor, and she told me get to a meeting of Alcoholics Anonymous.
و خب شوهر من بهم پیشنهاد داد که من به راهنمام زنگ بزنم و راهنمام به من پیشنهاد داد که من خودم رو به یک جلسه الکلی‌های گمنام برسم.
And so I went to the meeting, only men there, and they saved my life.
و خب من به یه جلسه رفتم که فقط از آقایون اونجا بودن و اون آدم ها زندگی من رو نجات دادن.
I got a new sponsor, a woman. She took me through the steps again, and I learned an important lesson.
من
Go ahead. You go ahead.
Okay, sorry to interrupt. و خب من یه راهنمای جدید پیدا کردم، یه راهنمای خانم، و اون دوباره با اون قدم ها رو کار کردم و یه درس خیلی مهم یاد گرفتم.
I learned an important lesson. We can start over in Alcoholics Anonymous at any time without having to pick up a drink.
و اینکه و اون درس مهمی بود که ما توی هر زمانی که بخوایم میتونیم دوباره مسیرمون رو توی الکلی‌های گمنام از اول آغاز کنیم، از اول شروع کنیم.
And so I was with that sponsor for 20 years out here.
و خب من با اون اسپانسرم 20 سال و توی همین جایی که الان زندگی میکنیم باش الان هستم و دارم کار میکنم.
And then we had this pandemic, which, wow, I get to be with all of you and you're in Iran.
و خب بعدش این پاندمی اتفاق میفته و خب خیلی شگفت انگیزه، چون که من میتونم با شماها و دوستای همدردم توی ایرانم صحبت کنم و اونا رو ببینم.
This power made it possible for us to come together to help each other stay sober.
و این قدرت به ما کمک کرد که ما بتونیم دور و بر هم جمع بشیم و به هم دیگه کمک کنیم که هوشیاری خودمون رو حفظ کنیم.
So, I'm on a meeting like this, and the speaker is someone I met in my first year of sobriety in Southern California.
و خب من حالا یه روز توی جلسه نشستم و اون سخنران اون جلسه سخنرانی یه آدمیه که من توی سال اول هوشیاریم توی کالیفرنیا باش ملاقات کرده بودم.
This woman spoke to my heart. She left me with this prayer that I'll share with you. Thank you for everything you've given me. Thank you for everything you've taken away. And thank you for everything you've left me with.
و خب این خانم دقیقا با قلب من صحبت کرد و یه دعایی رو به من یاد داد که من الان اون دعا رو با شما به اشتراک میذارم و اون دعایی بود که خدای من ازت متشکرم به خاطر چیزایی که به من دادی، من ازت متشکرم به خاطر چیزایی که از من گرفتی و من ازت متشکرم به خاطر اون چیزایی که منو باهاشون جا گذاشتی، برا من جا گذاشتی.
I carried that prayer with me for 30 years. And there she was like this on Zoom.
و خب من اون دعا رو 30 سال با خودم حمل میکردم و بعد بالاخره بعد از 30 سال همون خانومی که اون دعا رو به من زده بود و دوباره توی زوم، توی جلسه های زوم دیدم.
And so over time of 6 months, she eventually became my sponsor.
You mean she was your third sponsor or second?
Yes, third sponsor. I asked her to sponsor me after about 6 months.
و خب بعد از حدود 6 ماه من از اون خانم درخواست کردم که راهنمای من بشه و اونم قبول کرد و ایشون سومین راهنمای من هست.
And my whole world opened up even more. More love, more service.
و دنیای من حتی از قبل بیشترم شروع به بزرگ شدن کرد و من عشق بیشتری رو به آدم ها دادم و خدمت بیشتری رو انجام میدم.
Alcoholics Anonymous has given me a way of life, a way of living that I could not have imagined.
الکلی های گمنام یه زندگی، یه سبک زندگی به من داده که من هیچ وقت هیچ تصوری ازش نداشتم، کوچکترین ایده ای ازش نداشتم.
I get the opportunity to go to meetings all over the world and to work with women I sponsor in the US and outside of the US.
و من این فرصت رو دارم که با الکلی های از همه دنیا دیدار کنم و بتونم راهنمای خانمایی باشم که بعضیشون حالا توی آمریکا زندگی میکنن و بعضیشون خارج از آمریکا.
So my life is full today. One thing I do now consistently is every morning, first thing I do is sit up and meditate and pray.
و خب الان زندگی من پر شده و احساس پر بودن میکنم و خب یکی از کارهایی که من دائم و به صورت مداوم انجام میدم اینه که من صبح مدیتیشن میکنم، مراقبه میکنم.
That higher power is my primary relationship. From that relationship, everything else ripples out.
ارتباط من با قدرت برتر خودم برای من در اولویت قرار داره. یه چیزی که همیشه اول کار قرار میگیره و بعد بر اساس اون و بر اساس نوع رابطه‌ای که من با قدرت برترم دارم، هر چیز دیگه و روابط دیگه من یواش یواش از اون منشعب میشه و منعکس میشه.
What I've learned, one of the benefits of meditation is I'm a better listener. I listen and hear that still small voice, and then I can take action. I don't ignore that anymore.
یکی از مزیت هایی که مراقبه کردن داره اینه که من یاد میگیرم که شنونده بهتری باشم، یاد میگیرم که بهتر گوش کنم، بنابراین یاد میگیرم که به اون صدای آروم مرموزی که پس کلم هست گوش بدم و اون صدا رو بفهمم و اون رو نادیده نگیرم و بتونم با قدرت برترم مشورت کنم و بعد کارمو انجام بدم.
So today my children, they're all grown up, they're grown adults. They don't live with us anymore.
و خب امروز بچهای من همشون بزرگ شدن و بچهای آدمای بالغی هستن و دیگه با ما زندگی نمی‌کنن.
I've been very honest with my children about alcoholism. My daughter has never had a drink. My son drinks on occasion.
من در مورد الکلیسم با بچه‌هام خیلی صادق بودم و خب دختر من هیچ وقت تا الان مشروب نخورده و پسرم هم الان هر از گاهی توی مناسبت های خاص مشروب میخوره.
And I've said to them, if you ever think you have a problem with alcohol, I'll take you to a place where someone will be able to help you.
و خب من بهشون گفتم که شما یادتون باشه که هر وقت هر مشکلی با الکل داشتید به من بگیر و من شما رو به جایی میبرم که اونجا آدمایی هستن که میتونن به شما کمک کنن.
Because I know I'm not the one that can help them. I'll have to have someone else in the program of Alcoholics Anonymous be their guide.
چون که من میدونم که من نمیتونم به اونا کمک کنم. من باید مثلا حالا با فرضی که تو آینده مشکلی پیش بیاد باید مثلا دختر و پسرم رو بدم به بقیه اعضای الکلی های گمنام که اونا بهشون کمک کنن.
So when I sponsor other women, the way that I changed when the pandemic happened is I meet with each sponsee once a week, a set time where we talk.
و خب حالا کاری که من می کنم و چیزی که از پاندمی به این طرف یاد گرفتم اینه که حالا با هر کدوم از رهجوهای خودم یه زمانی رو تو هفته فیکس می کنم و با هر کدوم از اونا هر هفته حداقل یک بار حرف می زنم، صحبت می کنم.
They can call me anytime, but we always have our set time to do step work or to answer any questions or talk about meditation.
البته خب اونا هر وقت بخوان میتونن به من زنگ بزنن، ولی خب اون زمان مشخصه یه بار تو هفته رو همیشه ثابته و ما اونو همیشه داریم برای اینکه حالا مثلا قدم کار کنیم یا اینکه مثلا اگه سوالی چیزی از من داره رو بپرسه یا مثلا در مورد مراقبه یا مدیتیشن با هم حرف بزنیم.
Working with other alcoholics, I get to see evidence of this higher power when I see things changing in their life.
و خب از کار کردن با الکلی های دیگه بود که من شواهد حضور یه قدرت برتر رو دیدم و اونو از این طریق دیدم که وقتی که باشون کار میکنم و میبینم که تغییرات خیلی بزرگی توی زندگیشون رخ میده.
And also what I learned is that this higher power, it has perfect timing. Things happen at the right time, even if it's really hard to wait for them to happen.
و خب یه چیز دیگه که در مورد قدرت برتر یاد گرفتم اینه که قدرت برتر یه زمانبندی فوق‌العاده و عالی داره و چیزا دقیقا همون زمانی اتفاق میفتن که باید اتفاق میفتن، هرچند اگه مثلا بعضی وقتا اون انتظار کشیدنه و اون صبر کردن خیلی سخت باشه.
So one thing I do for my sponsor every night is I will send her examples of the good stuff that happened, where I took a contrary action to how I thought or felt, and evidence of a higher power I might see in my day.
و خب یکی از تکالیفی که من برای راهنما انجام میدم اینه که من برایش اینو میفرستم که امروز مثلا من چه کارهای خوبی انجام دادم، چه اقداماتی خلاف مثلا اون چیزی که ذهن من به هم میگه رو انجام دادم. And what was the third one? And the evidence of higher power. و سومیش هم من چه شواهدی از حضور قدرت برترم دیدم.
The benefit I have seen from doing this discipline is I am more awake during the day, more present in the moment.
و خب سودی که من از این روش از این کار میبرم اینه که من در طول روز بیدارتر هستم، بیشتر میتونم توی لحظه زندگی کنم.
And also my sponsor then gets to stay connected and I get to stay connected to her by sharing my life with her.
و خب من با اشتراک گذاشتن زندگیم با راهنمام باش در ارتباط میمونم و خب ارتباطمون با هم حفظ میشه.
And so we don't talk about step 6 and 7 a lot because it's short in our literature. But for me, taking contrary action, being loving and kind, even when I don't feel like it, or yeah, even if I don't feel like it.
و خب توی برنامه ما قدم 6 و 7 در موردش خیلی زیاد حرف زده نشده و خب یه قدم های خیلی کوچیکی هستن، خلاصه هستن. و خب البته من اینو خیلی دوست دارم، دو تا چیز رو خیلی دوست دارم. یکی این که اون عمل مخالف اون چیزی که ذهن میگن انجام بدم، و یکی هم این که همیشه عشق بدم و در حال عشق دادن باشم، حتی وقتایی که اصلا حوصله ندارم و اصلا دلم نمیخواد که این کار رو انجام بدم.
So it's for me always working on those parts of myself that are selfish. So doing the opposite of what I'm thinking or feeling. Giving up my time when I'm like, well, I'd rather be doing this. Give up my time. Taking contrary action.
و خب من دارم سعی میکنم روی اون قسمت های از خودم دارم کار میکنم که هنوز خودخواه هستن، بنابراین سعی میکنم که اون عمل متضاد رو انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مثلا من دارم احساس خودخواهی میکنم و میگم که دلم نمیخواد مثلا وقتم رو در اختیار فلان کس بذارم، میرم و خلافش رو انجام میدم و این و باش کار میکنم، بنابراین خلاف اون کارهایی رو میکنم که نفسم بهم میگه.
And so, you know, for me, I have continued to take personal inventory, our step 10 work, which when I'm disturbed, our literature says there's something wrong with me. So if I'm feeling disturbed or uncomfortable, I can look at that, I write it down, give it away to my sponsor and make amends. Take responsibility for my behavior if I've harmed someone.
و خب یکی دیگه از کارهایی که انجام میدم اینه که از خودم تراز شخصی میگیرم، قدم 10، و به ما میگن که ما هر وقت حالمون خوب نیست یا مثلا عصبی هستیم یه جایی رو داریم یک کار اشتباهی رو انجام میدیم و بنابراین باید در موردش بنویسیم، از خودمون تراز بگیریم و با راهنمامون به اشتراک بذاریم و بتونیم مسئولیت پذیر باشیم و نقش خودمون رو پیدا کنیم و مسئولیت بپذیریم و اگه حالا توی روابط به کسی آسیب زدیم بریم جبران خسارت کنیم.
So why do I do all this? For unity, for unity and connection to all of you and a power greater than myself.
و خب حالا دلیلی که من همه این کارها رو انجام میدم دلیلش چیه؟ دلیلش اتحاد وحدت و اینکه من بتونم با شماها و با یه قدرت برتر احساس ارتباط داشته باشم، احساس کنم که وصل هستم و کانکت هستم.
So where my life was focused on me and what I want and what I'm going to get, Alcoholics Anonymous changed that to how can I be of service to you?
و خب زندگی من از این که من الان چی میخوام و اینکه نیاز من الان چیه و از اینکه متمرکز باشه روی خود من با کمک AA تغییر کردیم به اینکه من چجوری میتونم الان در خدمت بقیه باشم.
And I guess most importantly, and I'll end with this, is how can I be of service to this power greater than me?
و خب من با این تموم میتونم که مهمتر اینه که من چجوری میتونم در خدمت این قدرت برترم باشم.
Hatef, I think that's all I have. Are we at a good stopping point? Are we okay?
Yeah, that's okay as you wish. Yeah. Thank you so much.
Thank
that was
you.
So sweet. Thank you so much.
Thank you, everyone.
I'm so pleased to translate you. Thank you so much, Maya.
Thank you.
So the rest would be in person. So if you want to leave, it's totally up to you. If you want to stay or leave, it's up to you.
I'll stay for a few minutes.
Okay. That would be perfect. Thank you so much.